الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام همون گونه که خودش در آغاز حکومت نورانیش از مردم میخواهد راه هر گونه نفاق، چاپلوسی و نفوذ رو در حکومتش مسدود کنند و راهبرد این انسداد رو هم حق‌گویی صریح اما درست و منطقی معرفی میکنند، خودشون هم اولین پیش قراول انتقاد از حکومت خودشون هست. امیرالمؤمنینی که همزمان هم به تعبیر امروزی رهبرن هم رئیس جمهورن، هم مسئولین اجرایی رو خودشون منصوب میکنن، هم مسئولین قضایی رو منصوب میکنن، هم مسئولین بانک مرکزی و بیت المال رو منصوب میکنن، خودشون جزء منتقدینن. یعنی هر جایی که احساس کنن داره ضربه ای زده میشه به امید مردم، به اعتماد مردم، پیش از مردم و بیش از مردم خودشون ورود میکنن. اون تو عرض کردم در اون چارچوب عقلانی مصلحت فهم درست، نه در انتظارات سطحی عوامانه یه مش آدم ضعیف ولی مخلص که مثلا خیال کرده بودن که پرچم عدالت برداشتن فرض کنیم. امشب بخوام خواهش کنم از همه شما برادران و خواهران بزرگوار که تو این چند شب ما رو شرمنده کردید با این نظم و سکوت و پیگیری و پرسش هایی که بعد جلسه ما فیض میبریم، به این سوال این حقیر توجه کنید. با همه حرفهایی که تو این دو جلسه اخیر زدیم و الان من خلاصش هم گفتم، امیرالمؤمنین حاکم شده، در شرایطی هم حاکم شده که اگر میخواست هر کاری دلش بخواد بکنه رو میتونست بکنه، چون مردم خودشون التماس کردن، او که نگفته بیاد با من بیعت کنید، خودشون خواستن. و بعد مردم تجربه حکومت‌های قبلی رو هم دیدن، نقره داغ هم شدن. یعنی علی تنها مسیرشونه، به نظرشون دیگه بهترین انتخاب و تنها انتخاب. میتونست از این بستر آماده استفاده کنه، هر کاری دلش میخواد بکنه، به هیچ کس هم در جریان نذاره و بگه باید اطاعت کنید دیگه، من امیرم شما باید اطاعت کنید، یا لااقل نیاد این در رو باز کنه که آی مردم پیش من میاید حرفاتون رو صریح بزنید، از من تعریف نکنید، حتی کارهای خوبی که براتون میکنم تعریف نکنید، من خوشم نمیاد مثل کسانی باشم که مردم میان کنارشون حرف بزنن، مثلا بخوان هزار تا مقدمه بچینن که یه چیزی بگن. حداقل نمیگفت اینو. حالا اگه وقتی هم کسی انتقادی داشت بیاد بگی شما برخورد خوب بکن. اما اینکه خودت اعلام میکنی، خودت این فرهنگو مطالبه میکنی، خب این خیلی فاز عجیبی است. از اون طرف هم خودت هم نشون میدی از برادرت که تو خلوت یه من گندم خواستارین چرا اعلام میکنی؟ اینی که من دیشب برای شما از نهج رو خوندم تو خطبه هاست. یعنی فرض کن علی علیه السلام تو نماز جمعه گفته عقیل اومده بود از من یه من گندم میخواست، چرا اینا رو می اعلام میکنی؟ حالا تازه این امیرالمومنین که عقل کوچولو من میگه آقا دیگه انقدرم دیگه فضا رو باز نکن برای مردم، در جامعه خودش متهم شده، متهم شده در جامعه خودش نسبت به اجرا نکردن عدالت، نسبت به اجرا نکردن اسلام ناب متهم میشه. چه وضعیه تو این جامعه که یه عده کاتولیکتر از پاپ، داغتر از آش، لله مهربونتر از مادر شدن، دایه مهربونتر از مادر شد. این جریان ما نگرانشیم و الا جریانی که از بیرون میزنه خیلی راحت با سند و مدرک میشه رسواش کرد که این که دروغه، اینم که دروغه، اینم که دروغه، ته ته تهش رفقا میشه شهید بهشتی دیگه. توهین به شهید بهشتی از اصفهان شروع شد که زادگاهش بود، توهین به شهید بهشتی از خوبان شروع شد در همین اصفهان و به کشور سرایت کرد. دیگه تای بدترش این میشه، بدترینش دیگه اینه. چرا رادیوهای بیگانه صبح تا شب دروغ میگفتن فلانجا حساب بانکی داره در فلان بانک سوئیس کجا چی داره، اینا رو یاوار میگفتن. حالا تو اگه میخواستی اینو بزنی تو دهن اونا، مدرک و سند ازش مطالبه میکردی و ضدش هم ارائه میکردی، خیلی راحت میگفتی خیلی خوب هر چی داره برداریم ببریم، اگه راست بگیم بریم. اما اگه از درون ما خوردیم چی؟ از درون چیو خوردیم؟ اینکه تو عدالت رو رعایت میکنی، تو خودت هم داری مصلحت اندیشای محتاطانه محافظه کارانه دنیا طلبانه میکنی، اینه که دیگه دشمن نمیاد بگه که، این خودی های دلسوز بگن. تو جریان عدالت خواهی و عدالت طلبی یک فرمول به ظاهر ساده ولی در باطن پیچیده است جلوی حاکم عادل. اصلا چرا عدل انقدر حساسه؟ یا از این طرف چرا عدالت انقدر قشنگه که میگه از بین شما موقع نماز کسی حق داره بره جلو وایسته که عادل باشه؟ میگیم یعنی چی؟ میگه اگر یه دونه کبیره ازش ببینید دیگه عدالت نداره، اصرار بر صغیره هم داشته باشه دیگه عدالت نداره، اون همه ارزش برای این همه حساسیت. بله، قاضی باید عادل باشه. یعنی چی؟ یعنی حتی در جلسه محاکمه نگاهش به متهم و شاکی مساوی باشه تا میرسه به اوجش که رهبر عادله، که اون دیگه وقتی رهبر عادل و امام عادل شد فهمود نگاه به چهره رهبر عادل عبادت و کار سخت‌ترم است. خب مشکل کجاست؟ عرض بخوام مسئله کجاست که اینقدر اهمیت میده؟ خود شما همین الان به این جمله ساده شرعی من فکر کنین، 2000 نفر داریم میریم جای ظهر شده، کی بره جلو وایسته؟ اگه نخوایم خلاف شرع انجام بدیم، کسی که عدالت داره، یعنی گناه کبیره نمیکنه، اصرار بر صغیره هم نمیکنه، چند تا اینجوری پیدا میشه؟ تا برسه به امام عادلی مثل مولا علی علیه السلام، اونم در جامعه کاملا غیر نرمال، به همه چیش از هر جهت به هم ریخته است. یک کشور درب داغونی به علی علیه السلام تحویل دادن، فرهنگ عجیب غریب به هم ریخته، دینداری های مزخرف، در یک جنگلی مولا میخواد به حکومت کنه که اینا درستشون کنه. تو این وضعیت یه مش آدم نادانم وایستن آویزونشن که اینجوری نبود، دستور خدا اینجوری نبود، پیغمبر اینجوری نمیگفت، اسلام که اونجوری نمیگفت، این عدالت نیست. این چرا؟ چون یه وقتی امیرالمومنین علیه السلام میاد خودش از عدالت اینقدر پر رنگ میگه، خودش مطالبه رو میبره بالا دیگه، میگه این که خودت گفتی پیاده کن دیگه. اما مردم و کسانی که مطالبه گر عدالتن دیگه نمیرن بشینن پای مکتب امامشون بگن حالا اون عدالتی که میگفتی یعنی چی دقیقاً و با چه سلسله مراتبی، با چه اولویت بندی، و بعد با چه مصلحت اندیشی، بعد با چه مکانیزمی، با چه، نه زمان به مولا میدن، نه حاضرن حوصله کنن که کار با دست فرمون مولا علی علیه السلام پیش بره. من امشب یه چند تا از این لایه‌هایی که گاهی نمیدونیم و بعد فقط سطحی ترین لایه رو میبینیم جیغ میزنیم برای شما میگم. سوال میکنم شما تو ذهن خودتون جوابی که خودتون قبول داریم به خودتون بگید. آیا عدالت طلبی به معنای رونق اقتصادی است؟ سوالمو خیلی ساده تر کنم که نوجوانای عزیزم بفهم. یعنی اگر یه روزی اقتصاد کشور ما شد اقتصاد اول جهان، عدالت برپا شده؟ نه. آره. یعنی هر ریال ایران شد 10,000 دلار. فرض محال که محال نیست، آرزو بر جوانان که اب نیست. حالا رونق اقتصادی پیدا کرد کشور، این به معنای عدالته؟ نه نیست. بدونی چرا؟ مثال، یه وقت میبینی در یک سرزمینی 3 سال بارون نمیاد، بعد یه دفعه بارون شروع میشه، بارون داره میاد، حسابی هم میاد، رونق اقتصادی. اما یه زمینی مرتفعه، یه زمینی یکم مرتفعه، یه زمینی مسطحه، یکم گوده، یکی خیلی گوده، اون بارون پر رونق کیو پر میکنه؟ اونی که خیلی گوده، اون زمین مرتفعه که چیزی گیرش نمیاد. وقتی رونق اقتصادی به اشتباه تعریف میشه به جای عدالت، اون موقع دوباره این پولی که تولید میشه، ثروت که تولید میشه، تو جیب سرمایه داره میره، تو جیب اون که دستش به رانت میرسه میره، این جیبش گودتره، به فقیره که نمیرسه که. اون زمینه یه نمی بهش بخوره، آب شور میره تو گودال. رونق اقتصادی که لزومن به معنای عدالت نیست که. یعنی الان در امریکا عدالت اقتصاد برتر، 46 میلیون، خودشون میگن 46 میلیون نفر کارتون خواب، این وضع عدالت رونق اقتصادی هم داره. امروز اقتصاد بعدی جهان چیه؟ مثلا چینه، یعنی عدالت در چین هست؟ در هندی که داره همینجوری میاد بالا عدالت هست؟ وقتی دوستان ما در عدالت خواهی فرق رونق اقتصادی با عدالت خواهی رو نمیتونن تمیز بدن، فردا اگر یه همچین اتفاقی بیفته دست بر میدارن از مطالبه عدالت. البته رونق اقتصادی ارتباط خیلی مستقیمی با عدالت داره، اما لزوماً به معنای عدالت نیست. یعنی اگه کشوری ثروتمند شد به معنای این نیست که هر کسی به حق خودش رسیده، دوباره اونی که جیبشو گنده تر کرده برده، اینجوری نیست. باید ببینیم رونق اقتصادی در پایه عدالت داره بالا میره یا نه، مثل اتفاقی که امروز به نظر ما همچنان داره میفته، ولی اون که خیلی از دوستان اون جلسه اومد گفتن نه این نیست اون نیست، امروز این نیست. آخره صدای دهل از دور خوشه. بنابراین یه نمونه مثل رونق اقتصادی، ما در دل عدالت اسلامی دنبال رونق اقتصادی هم هستیم، اما رونق اقتصادی حد یقف مطالبه از عدالت نیست. چون مثل این مثالی که زدم، بارون خیلی داره امسال میاد، 3 سال نمی اومده، همه تشته بودی، ولی حالا هم که داره میاد 4 تا گودال دارن میبرن، بقیه تشته موندن دوباره. که درآمد کشور، تولید ناخالص ملی، چه اینا به سود کی تموم میشه؟ آیا تو اون موقع، تویی که جیغ عدالت میزدی، اگر اومدن گفتن آقا الان اقتصاد ایران شده اقتصاد سوم جهان، بعد تو دیگه میری خونت میشی میگی الحمدلله دیگه عدالت برقرار شد، کجا عدالت برقرار شد؟ یکیش رونق اقتصادی. یکی دیگر رو مقایسه کنیم، مبارزه با مفسدین اقتصادی به نظر شما لزوماً همپوشانی کامل با عدالت داره؟ یعنی اصلا فرض کنی یه سیستمی به فضل خدا برقرار شد، تمام مفسدین اقتصادی رو گرفتن، به قول آقای رحیم‌پور ازغدی آوردن توی نماز جمعه گردن زدن، خوبه؟ از وزیر و وکیل تا پایین هر کی ما فساد اقتصادی داشته رو همه رو گرفتن، و طرف هم در نرفت با شلوارک تو کانادا، عکس شما امروز ببینیم، اصلا گرفتیم و نگه داشتیم و تیکه پارش کردیم، قشنگ کیسه فریزر گذاشتیم تو یخچال. یعنی عدالت برقرار شده؟ تویی که مبارزه با مفسدین رو اوج فهم و شعورت در عدالت میدونی، فریب میخوری عزیز دلم. 4 تا دونه درشت رو میگیرن گردن میزنن، میگی خب الحمدلله عدالت برقرار شد، برو خونمون بخوابیم دیگه، چی میخواستیم؟ مبارزه با مفسد همه ی عدالته؟ بازم از دادگاه میریم بیرون که فقیر فقیره. چرا؟ چون ساختار ظالمانه طراحی میشه، قوانین تولید فساد میکنه، بعد یواش یواش اونی که وارده قانون روی کاری میکنه که دیگه اصلا فساد بهش نمیگیم. درآمد سر کسب ثروت کاملا قانونی است، اونش خواهی چی کارش کنی؟ پس مبارزه با مفسد لازمه، از پرهای عدالته، اما همه عدالت نیست. یه وقت سرت کلا نذارن بعد تو رو مشغول کنن به ده و نک و فلان و بسار، فکر کنی داری عدالت رو برپا میکن سر کاری. آقا یعنی ما با مفسد مبارزه نکنیم؟ هممون باید مبارزه کنیم، اما حواسمون باشه بی خودی اینو سر جای عدالت به خورد ما ندن. بلدن اونایی که رفتن نشستن تو منفذهای اصلی، ما رو سر کار بندازن با 8 تا پرونده، بگیم تموم شد الحمدلله دیگه عدالت برقرار شد، دیدی فلان کسی چی کار کردن، دیدی فلان کسی گرفتن، دیدی برادر کیکو گرفتن، دیدی خواهرزاده کیو گرفتن. مبارزه با مفسد آیا به معنای تام یعنی عدالت خواهی؟ یعنی تحقق عدالت؟ نه. مبارزه با فساد چی؟ که از مبارزه با مفسد بالاتره. مبارزه با فساد اگر شد در جامعه چی؟ یعنی یه جوری ضوابط کنترل و نظارت شد که اصلا نتونه کسی فسادی کنه که بعد به عنوان مفسد بخوایم بگیرمش، نتونه. مثلا مثل قانون شفاف سازی، شفاف شفاف، همه چی باید جلو چشم باشه، اطلاعاتی که ارائه میشه. آیا این به معنای عدالت واقعا؟ یعنی همه عدالت اینه که با فساد مبارزه بشه تموم میشه؟ نمیشه. مبارزه با فقر یا نه رفع فقر، یعنی کاری کردیم که هر چقدر میلیون آدمی که در این کشور واقعا نمیتونن معیشت خودشون تأمین کنن، ما دست خیری اونا رو به هم وصل کنیم، شبکه کنیم، ماهیانه سر وقت براشون پول بره، زندگیش بچرخه. این یعنی عدالت؟ همین جوری بخوام برای شما لایه لایه رو نمایی کنم تا صبح میتونم برای شما بگم کجاها داریم به اشتباه عدالت رو کوچولو معنی میکنیم، بعد بهش هم میچسبیم ولم نمیکنیم، بعد راحت تو رو سر کارت میشه گذاشت، بعد تو به خاطر تعصب روی این لایه سطحی به نظامم ضربه میزنی، میگه عدالت نیست. آیا رسیدگی به فقرا لزوما به معنای عدالته؟ یعنی همه عدالت همینه؟ نه نیست. یکم بریم بالاتر، اجرای عدالت در مصادیق، این به معنای کل عدالته؟ آقا دیگه اینو که دیگه شوخی نکن نه جونو بابا، اجرای عدالت در مصادیق حتما ضرورتاً به عدالت ربط خیلی زیادی داره، ولی این کل عدالت نیست. یعنی چی؟ یعنی وقتی یه دولتی میاد خودش میزنه زیر میز از ریشه برای خودش، میگه آقا وزرا حقوق 1.5 میلیون، آقا من خودم روزی 2 میلیون درآمد داشتم، پس برو بیرون. خودش هم نمیگیره، غذاش هم از خونه میاره و شب و روزم کار میکنه و دیگه پیاده میکنه. یا یکی اینجوری میاد مثلا فرض کن رو قوه قضاییه قرار بگیره، قوه قضاییه قرار بگیره و همه چیزو اینجوری ببره جلو. یه دوره خیلی شکوفایی ما داشته باشیم در اجرای عدالت. این به معنای است که واقعا ما به قله عدالت رسیدیم؟ نه. چرا؟ چون این دولت میره دوباره همون آش و همون کاسه. این دولت هم توش نفوذ میکنن، کج و کلو منحرفش میکنن، دوباره همه چی خراب میشه. اجرای مصداقی عدالت که لازمه، لزوماً به معنای نیست که دیگه ما در یک جامعه عدالت محور زندگی میکنیم. این یه سمت بحث تازه. از این طرف تکلیف ما در مسئله عدالت دقیقاً کدومه؟ اینکه کف خیابون وایسیم تا احساس کردیم بو کشیدیم یه جای تخلفی شده کفن بپوشیم پیاده تا در خونه رهبر انقلاب بریم بگیم نمیشین تا گوش فلانی رو بگیرید، و بعد اگر گرفتن ما به عنوان قهرمان عدالت در اینستاگرام و کجا معروف بشیم و دیگه کار میکنیم، و اگر نگرفتن ما جیغمون بلند میشه که آقا این نظام دیگه عدالت طلب نیست. چرا؟ چون فلان پرونده فلان امام جمعه رو اونجوری نکرد اینجوری شد، ما رفتیم گفتیم کسی گوش نده. ما دقیقا تکلیف اصلیمون چیه؟ ببینید این اصطلاحات که محضر شما میگم، خیلی ها فکر میکنن اصطلاحات مدیریت امروز، اینا حرفای امام بوده قبل از انقلاب. میگه شما وقتی تو فضا قرار میگیرید میخواید یه حقیقتی رو که حالا اصطلاحا گفتمان میخواییم بهش برسیم محقق کنید، اول یه حرکت رو میدازید، یه حرکت، بعد این حرکت تبدیل میشه به موج، اگه استمرار پیدا کرد و درست بردیش رو به موج تبدیل میشه، اگر موج رو درست هدایت کردی به جریان تبدیل میشه، جریان اگر درست بره جلو نتیجه بده تبدیل به گفتمان میشه. کمربند، کمربند ماشین، ما که یادم میاد اصلا ما کمربند هیچ وقت از اون جاش نیومده بود بیرون تو ماشینای ایرانی، همونجوری آک میموند، اصلا کمربند کسی نمی‌بست. الان چی؟ نه کار به جریمه داری نه به دوربین داری، کمربند میبندی، میگه خطر داره، ثابت شده اگر تصادف شدیدم بشه %100 جلو تلفاتو میگیره، تو خودت میبندی و بعد میشینی به بغل دستی چرا کمربند نمیبندی؟ اگه بگه دوربین نیست همه اهل ماشین میخندن، میگه عجب خنگی، مگه تو برای دوربین میبندی؟ برای سلامتی خودت ببند. بچت شد همیار پلیس، گوش تو از پشت میگرفت، بابا چرا کمربند نبستی؟ چرا قرمز رد میشی؟ چیکارش کردیم؟ از حرکت تا فرهنگ و گفتمانشو برده. امروز همه به صورت واقعا منطقی و عاقلانه و پذیرش درونی هم اجرا میکنن هم مطالبه میکنن از کسی که عمل نمیکنه. حرکت باید به اونجا برسه. امروز خیلی از عزیزانی که پرچم عدالت طلبی رو به اسم گفتمان عدالت طلبی برداشتن، کارهاشون گاهی حتی حرکت عدالت خواهی هم نیست، به اشتباه است به خودشون گذاشتن گفتمان ساز و نمه. چه؟ چرا؟ چون چسبیدن به مصداق مبارزه با مفسد فقط. یعنی این را شما کجاها میبینین؟ کفن پوش فقط جایی که یه مصداقی پیدا کنن برن تو شکمش، اما اصلا اینا درک و فهم این که بتونن این حرکت رو تبدیل به فرهنگ عمومی، یعنی این دیگه یه رئیس نیروی انتظامی یه روز بیاد میشه بالا سر کار یه معاون فرهنگی با سواد داره فرهنگ اجتماعی، میگه اینجوری که نمیشه آخه، هی دوربین رو ببر بالا، جریمه رو ببر اینور، بابا یه کاری کنیم مردم بفهمن این خیرشونه دیگه. اگر مردم ببینن که این خیرشونه و اینو باور کنن و این عمومیت پیدا کنه، اصلا پلیس رو جمع کنی، مردم گوش هم دیگه رو میگیرن. برای چی داری سرعت غیر مجاز میری؟ برای چی از دو تا خط رد شدی؟ این کارو بکن و این کارو تونست انجام بده. از بچه‌های ما شروع کرد، داشت سیاه و فلان حرفا برای ما پخش کرد و یاد داد به بچه‌ها که بچه‌ها اینجوری باید درست زندگی. بچه‌ها شدن پیغمبر راهنمای رانندگی، ما رو یاد داده. این چه کار خوبی کرد؟ وقت گذاشت، هزینه کرد، حوصله کرد، کار فکری علمی کرد، عوض کرد فرهنگ جامعه رو. امروز واقعا کسی که من خودم واقعا اینجوری هم، من که ضعیفترین آدم از در فرهنگی، وقتی میشینم تنبلیم میاد، مثلا کربن بندم یا مشکل داره، همش احساس میکنم چرکم الان، من چرا اینجوری هم؟ قبلا اینجوری بودیم 20 سال پیش، نه بابا مسخره میکردیم کسی دو دستی فرمونو میگرفت، میگفتیم بیا 10 و 10 دقیقه رانندگی میکنه، 10 و 10 دقیقه مسخره میکردیمش. فرهنگ عدالت اون وقتی مقصود امیرالمومنین علیه السلام رو محقق میکنه که تبدیل به گفتمان عدالت خواهی بشه. یعنی چه مولا علی علیه السلام گوش کسی رو بگیره چه نگیره، چه باشه و چه نباشه، مردم آلارم میزنن نسبت به عدالت. از کجام شروع میکنن؟ از خودشون شروع میکنن، نه از بیرون. بعد حالا شما میبینید طرف پرچم عدالت گرفته، برای خودش مرید جمع میکنه تو فضای مجازی واقعی، بعد خود این آقا با دو تا برادرش 3 روز نظام اسلامی رو سال قبل متهم کردن به ربایش، پاشدن از قوم اومدن بیرون، موبایل ها رو خاموش کردن، رفتن یه جایی تو شمال حالش رو بردن. بعد رسانه پر شده که آه اینا به خاطر این که عدالت خواه بودن، اینا رو گرفتن دستگاه های امنیتی بردن یه جایی که عرب نی بندازه، 3 شبانه روز از اینا خبری نیست، خانومش فلان شده، باباش فلان شده، دیگه مجبور شدن این بچه های مظلوم اطلاعاتی، مجبور شدن یه خورده اطلاعات اینا رو کنن که بابا اینم عکسش رفته بود زغال بخره تو راه شمال برای قلیونش. کی گرفته اینا؟ بعد اومدن رفتن سراغ استاد عوضیشون که خودشو عارف معرفی میکرد تو قوم، با اون حال میکردن. این سردسته عدالت طلبای ماست. حالا عیبی نداره طرف حالا قلیونی هم کشید و کرده، ولی آخه چجوری دلت میاد توی که حرف از مردم و عدالت و انقلاب و آقا میزنی، نظام اسلامی رو 3 روز متهم کردی، تمام رسانه های بیگانه حمله میکردن به این نظام که آی فلانی رو با برادرش که فلان جاست و فلانه دزدیدن بردن کردن تو گونی. بعد این کجاش هستن عدالته؟ جمع این دوتا مسیری که بنده باز کردم که آقا عدالت فقط مبارزه با مفسد نیست، مبارزه با فساد نیست، رفع فقر یعنی کمک به فقیر، بسته قضایی فلان نیست، حتی اجرای مصداق عدالت فقط نیست، تحقق گفتمان عدالت خواهیست. من مثال های قدیمی تر بزنم، شاید بچه های امروز دیگه اصلا نتونن خیلی ارتباط بگیرن. یه وقتی در کشور عزیز ما بعد انقلاب ها گر رو گر ملت سیگار بکشیدن، تو تاکسی سیگار میکشن، تو اتوبوس سیگار میکشن، تو مغازه. الان چی؟ الان چی شده اینجور شده؟ پلیس اومده با شیشلول وایستاده گفته سیگار بکشه تو اتوبوس تیکه پارت میکنه؟ نه، فرهنگشو برای ما ساختن. الان مردم اعتراض میکنن آقا میخوای سیگار بکشی برو بیرون، محیط عمومی که جای سیگار کشیدن نیست. قبلا به همدیگه گفتن داداش آتیشتو بده منم بکشم، یه دفعه یه اتوبوس همه با هم میکشیدن. الان نمیتونه طرف این غلطا رو بکنه، میگه نمیپذیره، جامعه نمیپذیره. تو رو قرآن به این جمله دقت کنید، میخواد خلاف کنه، میگه جامعه نمیذاره، نمیگه حکومت نمیذاره عزیزم، میگه جامعه نمیذاره، اصلا بر نمیتابه. تا میبرم دست به سیگار 300 دفعه میگه خجالت بکش، اینجا جای سیگار کشیدن نیست. عدالت رو هر وقت اینجوری کردی حرف علی رو فهمید. وقتی به اینجا رسید میتونیم بگیم خب الحمدلله تموم شد. حالا اگر این اتفاق افتاد، حالا یه وقتم یه نفر توی اتوبوسی خطا کرد یه سیگارم کشید، رفتیم تذکرم دادیم، اینه یابو گوش نکرد، این ضربه‌ای به گفتمان عدالت نمیزنه دیگه، میزنه با یه دونه نقض میشه. اما اگه برعکس رفتی چی؟ اینو میگیرن اون یکی، اونو میگیرن این یکی، اینو میگیرن. تو مشغولی به مبارزه با مفسد سر کار گذاشتنه، تو هم بدتر از اون نظامو گرفتار کردی. حالا اگه از بالا شروع کردی، گفتمان عدالت که شد، مردم کل 83 میلیون نفرشون میشن قوه قضاییه. ما چرا در حجاب باختیم؟ چون حجاب خواستیم با ستاد امر به معروف، ستاد فلان پیش ببریم. چرا تو نماز میبازیم؟ با ستاد نماز میخوایم مردم نماز خون کنیم. ای آره، یعنی نماز نخوندن از سیگار کشیدن ضررش کمتره تو جامعه؟ آجا معلومه کمتره، پس خیلی عقلت کمه. ضرر سیگار اینه که فوقش ریه تو مشکل پیدا میکنه، اما یه بی نماز برکت رو از یه کشور میبره. اینا رو چرا نرفتی از روایت به مردم یاد بدی؟ که اصلا طرف با بی نماز نتونه هم نشین بشه، نتونه سکوت کنه، بگی یعنی چی نماز نمیخونی؟ بی نمازی تو به کل ما داره ضربه میزنه، کاش سیگار بکشی بعد نماز تو بخونی. اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا چند وقت هر چی تلاش میکنیم اوضاع مالیون بدتر میشه، همه چی رکود. حضرت که میدونستن تهش چیه، خواستن ما بفهمیم موضوع و جوابی که میدن چقدر مهمه. فرمودن نماز بخونی. گفت آقا دست شما درد نکنه، ما که هر روز پشت سر خودتونیم. خانومت چی؟ ایشون هم تو قسمت خانوم هاست. بچه هات میخونن، خادمت میخونه، نوکرت میخونه، کارمندت میخونه. عمدن خواست بگه حتی میتونه از چند لایه فاصله بی برکتی بیاره. آخر سر فرمودن یه باقی بیرون شهر داری مدتی است که خوش شده؟ گفت بله. گفت برو ته این باغ، رو شاخه یکی از درختای استخونی باد زده افتاده، استخون یه کسی بوده که وقتی زنده بوده تارک الصلات بوده، برکت از زندگیت رفته. اینو میبری بیرون شهر تو بیابون دفع میکن. خب اینو چرا به مردم نگفتی؟ چرا مردم رو حساس نکردی که عزیزم منافع جنابالی با بینمازی من به لطمه میخوره، به خطر میفته؟ بیهجابی رو چرا نتونستی نسبت به مردم این گونه حالی کنی؟ یعنی از سیگار کشیدن ضررش کمتره؟ خانواده ها رو به طلاق میکشه، نوجوان رو به حرام میکشه، جامعه رو به گند کشیده بیهجابی، و تو میخوای با ستاد این کار رو بکنی؟ 40 سال نشسته این مطالعه میکنی. آقا اینو گفتمان عمومی کن، یعنی به من حالی کن که یک زن بد حجاب در جامعه چه ضربه‌ای به اقتصاد ما میزنه، به فرهنگ ما میزنه، به خانواده میزنه، به امنیت ما میزنه. اینا رو چرا حالی من نکردی؟ موقع من مثل کمربند گوش طرفو میگرفتم که دخترم برای چی حجاب نداری؟ میخوای جامعه ضربه بزنی؟ وقتی میدید میاد بیرون از دم در تو دو قدم میاد 400 نفر بهش تذکر میدن، میرفت تو درست میشه. ولی الان حجاب تبدیل شده به چی؟ به لجاجت سیاسی. نماز تبدیل شده به لجاجت سیاسی. روزه ماه رمضان میگم برای چی روزه نمیگیری؟ حالا همه چی این کشور درسته روزش مونده، میگم چه ربطی به این کشور داره؟ روزه مال خداست. حجاب امروز ابزار مقابله شده با تفکر انقلابی ها. لجت رو میخواد در بیاره، میگه اینجوری من میفهمم که نمیخوام. آقا بابا خانم حجاب چه ربطی به ما داره؟ خب تو خودت مقصری، اینجوری که تو پیش بردی معلومه. اگر همه مردم رو آورده بودی پای کار، اون موقع اون تک و توک هم که تو نگرانش بودی خود به خود جمع میشد. اما الان میتونی؟ رفیق من گفت جلوی مدرسه معصومیه در قم ماه رمضان خانم جوانی کلن روسریشو برداشته بود، رفتم آروم تذکر بدم، 7-8 تا ماشین و موتور وایستن ریختن سر من. به تو چه؟ ما اینجوری بودیم؟ ما همچین جامعه‌ای بودیم؟ من اول انقلاب یادمه به جان عزیز شما در همین شهر گناهان کبیر تهران وایستاده دیم صبح جمعه تو صف نونوایی، دهه 60، یه بچه در 11 ساله بود. وایستاده دیم توی صف نونوایی، یه دفتم یکی پچپچ میکنه، یکی نوچ نوچ میکنه، یکی میگه عجب نامه عجب. چی شده؟ دیدم همه یه خانومی رو دارن نشون میدن که از دور داره میاد، چادر سرش نیست، مانتوی بلند مقنم تا شکمش. گفتن خاک بر سر شوهر بی غیرتش، زنش رو بدون چادر فرستاده بیرون. مردم میگفتن. امروز میگه به بی حجاب تذکر میدم، مردم میریزن سرم که به تو چه؟ حالا همه چی درست شده، به چادری به حجاب این زنش استیدی؟ خودمون کردیم. عدالت هم داریم هم بر سرش میاریم. با باورتون میشه یه روزی به همین حرفای من میرسید زبونم لال که کسی بگه آقا عدالت، همه گه خفه شو به تو چه دلش بخواد اینجوری ظلم کنه. بله، مفاهیمی به این قشنگی مثل حجاب امروز مقاومت تو جامعه براش شکل میگیره، مثل نماز مقاومت تو شکل میگیره، فردا مفهوم قشنگی مثل عدالت مقاومت تو شکل میگیره. حالا برید نهج البلاغه نخونید، علی علیه السلام برای چی کشته شد؟ مضحک ترین قتل عالم از طرف قاتلانش اینجا. خلیفه سوم مردم کشتن به شدت ظلمه، فک و فامیل بنی امیه حاکم میکرد تا دلشون میخورد میچابیدن و میخوردن و میکشتن. مردم به سطوح اومدن، فکر کردی مردمی که عثمانو کشتن انقلابی بودن؟ همه احزاب و جناها و قبائل با هر فرهنگ و آینی که داشتن علیه خلیفه شورید، لذا نمیشد باهاشون مبارزه کرد. کیو بگیرن؟ چند تا رو بگیره علی علیه السلام محاکمه کنه؟ از مالک اشتر که 2000 تا آدم برداشت آورد تا دیگران که اصلا دین و ایمون نداشتن، گفتم بابا دیگه داره ظلم رو به حد اعلا رسونده. پس خلیفه سوم برای چی کشته شد؟ لشدت ظلمه. سوال، زیرک نباشی تو عدالت‌خواهی گول میخوری. یعنی مردم متنفر از ظلم بودن، به جان شما نبود. پس چرا کشتن؟ مردم متنفر از ظلم بودن؟ بله بودن. حالا من ثابت میکنم نبودن. آقایون فلاسفه میگن نمیتونن این دوتا با هم جمع شن، ظلم در مقابلش عدل. یعنی شما اگر از ظلم بدت میاد خود به خود یعنی عاشق عدالتی، از عدالت بدت میاد عاشق ظلمی. میتونی جفتشو با هم داشته باشی؟ نمیتونی. خب این مردمی که سال 35 هجری ریختن تمام گروه ها، جناح ها، قبائل و احزاب، از حزب الله تا منافق ریختن، گفتن پدر این حاکمو در بیارید که ظلمش پدر همه رو در آورده، 5 سال بعد علی ابن ابی طالب هم کشتن. برای چی؟ مسیحیه فهمیده، ما نفهمیدیم. قتل فی محرابه لشدت عدله. عجب نانجیبایی هستن. شما بالاخره از ظلم بدتون میاد یا از عدل بدتون میاد؟ یکی رو لشدت ظلمه میکشید، یکی رو لشدت عدله. اگه با ظلم دشمنی پس بعد عاشق عدل باشی، اگه با عدل مشکل داری چرا ظالم رو میکشی؟ به خاطر اینکه اینا رو خرشون کردن مزیشون رو. نمیفهمن گفتمان عدالت طلبی چقدر متفاوت با این قصه. اونا میگن اونی که ما خوشمون میاد، نه خیلی ظلم نه خیلی عدل، تا وقتی به ما به چرب خوبه این عدالت، وقتی به ما نمیسازه حتما ظلمه دیگه. امشب برای شما میگم، شب پنجم محرم سال 1399، ما مرده شما زنده. این نوع مطالبه عدالتی که بعضی از دوستان ما دارن تو جامعه میکنن، اگر جلوش گرفته نشه، توجیه نشن، به این جایی میرسه که گفتم ما از این کتاب فهمیدیم، قبول نداریم، بریم بخونیم. که جامعه دنبال عدالت نبود که با خلیفه سوم مبارزه کرد. میگفتن علی بیاد بهتر از اونه. اونا که عدالت، همچنان که وقتی بیعت کردن با اسلام بیعت نمی‌کردن که مثلا یکی بیاد بار نجات بده، فعلا همین. بلا فاصله پشیمون شدن، گفتن عجب غلطی کردیم با امیرالمومنین بیعت کردیم، این که خیلی بدتر شد اوضاع. حالا دیگه نه خودش میخوره نه به ما میخورونه، اون لاغر خودش میخورد. گفتمان عدالت مقدمات داره. یک، قانون عدالت خیز میخواد، قانونی که این همه سوراخ سنبه فساد و ظلم داره که ازش نمیشه عدالت در آورد. که امروز نماینده‌های مجلس جدید که ادعاشون میشه 200 خورده ای اصولگرا هستن، که انشالله هستن، ما از خروجیشون میفهمیم نه از شعاراشون. بسم الله بیارن ببینیم، شفاف کنن درآمدهای مسئولین این کشور. دو، من کنن قانونن ورود هر مسئولی تا رده دوم سوم کشور رو به کارهای اقتصادی. نماینده مجلس به چه ربطی داره؟ پا میشه میره بنگاه اقتصادی میزنه. وزیر برای چی کار اقتصادی شخصی داره؟ خب اینا فساد بیاره دیگه. راست بگی قانون اینا رو تصویب کن و ببینیم. شفاف سازی آرای نماینده‌های مجلس. بیرون شعار میدید، میرید مجلس، اون تاجگردونی که گفتید آی فلان بیساره پدرشو در میاریم، آخرش هم که 109 تا رأی آورد. تو که گفتی 243 تا اصولگرا داریم، کل مجلس 290 تاست. اینا کی بودن؟ رأیاشون هم که معلوم نیست. بیرون شعار میدن، سرت کلا میذارن تو میز، با ساخت و پاخت میکنن، رأی میدن دوباره بهش. عدالت طلبی یک رکن اولش قانون عادلانه است، قانونی که نشه توش ظلم و فساد در بیاری. از خودت هم باید شروع کنی، مجلس، از خودت دولت شروع کن، از قوه قضاییه شروع کن. من نمیخوام اینجا از کسی تعریف کنم رد کنم، و اگرچه حقشون اگر من تعریفم بکنم، اما میخوام میگم که این پایه‌ای که علی علیه السلام حرف زده، الکی ترجمه نکن برای ما. هی میری رو صفحه خودت تو فضای مجازی از نهج باقی میذاری و میکوبی اینو اونو. تو اصلا نفهمیدی علی علیه السلام دنبال مبارزه با مفسد نیست که، مگه بیکاره؟ مگه با مفسد تک تک درگیر شدن حل میکنه مسئله رو؟ اون میگه شما گفتمان عدالت رو جا بندازید، اون موقع وجود فساد و مفسد به حد اقل میرسه، اون موقع کل جامعه میگه پدرشو در بیارید. اون موقع دیگه دست به یکی میزنن، جیغ یکی دیگه در نمیاد تو کشور. ولی ما اینو کوچولوش کردیم، حقیرش کردیم، بعد بگیم علی عدالت نداره. استانداری که خودت نوشتی تو نامت فلان فسادو کرده، چرا عوضش نکردی؟ از اینجا برداشت گوشی یه جا دیگه؟ نمیفهمه. اینو تو نهج البلاغه داریم، باورتون میشه؟ بنابراین بیایید یک کمی مثل همین سه تا مثال دم درم دستی که من زدم، از سیگار و نمیدونم کمربند ماشین حرفا، یه مقدار رو این بشینیم گفتگو کنیم که چه جوری میشه گفتمان عدالت بشه گفتمان غالب این جامعه، از رهبر عزیز انقلاب تا پایین‌ترین فرد عادی کف خیابون، خودش هم که اومد تخطی کنه تنش بلرزه بگه این خلاف عدالت، و بعد میدونه که تکون بخوره 300 تا هشدار از بغل دستی ها شروع میشه، از همسرش تا بالا. کی گفته عدالت رو باید به گردن حکومت فقط انداخت؟ کی گفته؟ بعد نتیجه قهریش این میشه، عمامه به سر خوب شما میاد تو تلویزیون میگه حجاب اجباری نداریم ما در اسلام، به جای اینکه بره جلو اسلام میبره عقب، ضروری دین رو میگه حجاب اجباری نداریم که، چرا؟ چون کم آوردیم، نمیدونیم چیکار کنیم، میگیم خب صورت مسئله رو پاک میکنیم. دیدی؟ دیدی همه دارن درست زندگی میکنن. ای بعد نمیگی فردا نسل تحصیل کرده ما میره فاصله بین دهه 60 تا 90 رو میخونه، میگه عجب تناقضی، دهه 60 که میگفتید حجاب اجباری، الان که میگه حجاب اجباری نیست، چجوری با هم جمع کردی؟ بعد این تناقض جاهلانه به نظام و اسلام و امام نسبت خواهد داد. چطور تو اشتباه داری بحث حجاب میفهمی؟ بعد مضحکترش میدونی چیه؟ میره کتاب مینویسه در مورد حجاب اجباری نیست، میخواد چاپ کنه، رهبر انقلاب با این همه کار مهمش باید آدم بفرسته بگه آقا اینو چاپ نکنی، یا بعد میاد تو رسانه به جای اینکه بگه آقا من اشتباه میفهمیدم، میگه البته من همچنان معتقدم حجاب اجباری نیست، ولی چون رهبر انقلابو قبول دارم چاپ نمیکنه. آدم بدیه، آدم خیلی خوبیه، گیر ما اصلا با آدم بدا دیگه نیست، امروز با آدم خوباست، که حالا که نظام اسلامی تو اون سیر اراده الهی درست داره میره جلو، هر لایه ای از اسلام که قبلا فکر میکردیم فهمیدیم رونمایی میشه، میبینی وای اینجوری نبود، حالا خب یه آدمی که ضعیف فهمیده بودن اسلام سقوط میکنن یا کج میشن یا سکوت میکنن، فرق نمیکنه، ولی دیگه نذار فهم ناقص دیروز خودت پای حق و بگو نه نظام انحراف پیدا کرده، ما اصلا در اسلام حجاب اجباری نداریم. فردا میگی نمازم که خیلی چیز مهمی نیست، دلت پاک باشه. علی علیه السلام حاکم جامعه است، انتظار داره وقتی در نقطه آغاز مطالبه ای رو به زبان میاره، لایه های مختلف جامعه، طبقات مختلف جامعه، گروه های مختلف جامعه متناسب با توان خودشون تکلیف رو به دوش بگیرن، برن کارسازی کنن برای حضرت، نه اینکه اینا رو آتو از علی بگیرن بگن آه اون روز تو خطبه 16 گفتی عدالت، تو خطبه 15 هم گفتی اگه مهریه زناتون شده بشه بیتونال از خلقونتون میشن بیرون، پچه رو استاندار فلان جا اینجوری کرد، این کارش نکرد. برعکس شده، عوضی که علی علیه السلام بشه گله کنه، حزب اللهیه داره از علی گله میکنه که مردک من گفتم، من به عنوان حاکم جامعه گفتم، حکومت اسلامی اولین اقدامش و مهمترین اقدامش تو فضای اجتماعی عدالته، یعنی برید این کارو گفتمان سازی کنید، تو نشستی خوردی خوابیدی دزد در اومده بلو میندازی گردن و دزده، بعد میگه اگه راست میگه عدالت، پس چرا همه فاسد تو حکومتت هست؟ برای این داستان به نظر میرسه ما اول کار فکری میخواییم. کار فکری در کشور ما خیلی ضعیف شده. نمیدونم، تو میدونم به نظر خودم دلایلشم، ولی این که میگم نمیدونم چرا، این اعتراض دارم واقعا. چرا آخه اینقدر اندیشه ورزی در این کشور تحقیر شد؟ ماها دائما یا بالای تیر بودیم، بنر میزدیم، یا داشتیم اردو میبردیم، یا داشتیم مسابقه فوتبال برگزار میکنیم، همه عملیاتی شدیم. فکر دست کیه؟ ما بعد از جنگ خیلی ضعف ایدئولوژیک پیدا کردیم، خیلی به کار فکری، به نگاه حقارت نگاه کردیم. یه مش بیکار نشستن خزعبلات میگن بابا پاشو انقلاب کار داره، همه ما شدیم کارگر، هیچکی نشده متفکر. تو این حوزه فکر من یک کوچولو دارم به اندازه فکر خیلی سطحی و ناچیز خودم زیر رو میکنم، خودتون دارید میبینید که چقدر فرق میکنه بین مبارزه با فساد تا عدالت. خب چین فکر کنیم، بنمایش که در روایات و تاریخ و بیانات امامین انقلاب که موج میزنه، تو هم بشین حلاجیش بکن. از کار فکری باید برسیم به گفتمان سازی، که کسی دست به سیگار بود 500 نفر تو چشمش خیره شن، خجالت بکشه. کسی فکر کرد که خلاف عدالت در این جامعه است، 500 نفر بهش خیره بشن تو این جامعه. این گفتمان هست در جامعه؟ نیست. بعد از اون بعد حالا بیایم بریم یکی یکی فضاهایی که 5-6 مرحله است و فردا اگه زنده بودم یکی یکی اینا رو اشاره خواهم کرد، مثال خواهم زد. با این نگاه امیرالمومنین علیه السلام اگر عدالت رو شعار محوری حکومتش معرفی نکنه به نفع معاویه است. چرا؟ چون بعد از عدالت چه ارزشی بالاتره؟ معنویت. معاویه هیچ مشکلی با معنویت نداره. نماز بخونید، تا صبح عبادت کنید. رضا شاه لعنتی داشت میرفت، دید هی جوونا میرن یه جایی، ترسید. آدمی که قاصب و دزده از هر جهت تجمعی میترسه دیگه. گفتن اعلی حرزه نترس، اینا میرن برای امام حسین سینه بزنن. گفت یه وقت از این منبر و روزهشون چیز سیاسی علیه ما در نیاد. گفتن این هیئت رو ما میشناسیم، اصلا توی باغا نیستن. گفت پس بگو تا صبح سینه بزنن، منم هستم. این فضا رو ببین چه اتفاقی میفته. یه صلوات بفرستیم. در جامعه اسلامی شکل گرفتن کلیت نظام اسلامی بزرگترین پیروزی تاریخ انبیاست. تا امروز اینه. یعنی همه انبیا تلاش کردن یه نظام اسلامی برپا بشه. حالا بعد بریم نظام عدالتشو میسازیم، نظام فل. اگر از عدالت علی علیه السلام به عنوان شعار اصلیش حرف نمیزد، بعد از معنویت حرف بیزد دیگه. بعد از عدالت چه ارزشی بالاتر از معنویت؟ با معنویت هیچ سکولاری مشکل نداره. نظام حکومت علی به نظرم تا 60 سال میتونست طول بکشه. خیلی قشنگ بود این حکومت. اگر از عدالت حرف بزنه دو تا مشکل پیدا میکنه. شاخک دشمن فعال میشه. دوستان جاهل هم احساس تکلیف بکنه. خدا حفظ کنه حضرت های قرائتی رو. برای سلامتیشون هم یه صلوات بفرستیم. میفرمودن که اون سخنرانی تاریخی که هر سال تلویزیون در یه مناسبت خوبی پخش میکنه از امام بالای منبر، آی علمای اسلام به داد اسلام برسید، علمای نجف به داد اسلام برسید، خیلی با هیجان. آقای قرائتی میگفت بیش از یک ساعت امام حرف زد، تمام این یک ساعت رو بلند بلند حرف میزد، هیجانی. علمای اسلام به داد اسلام برسید. گفت من و دوست هم بحثم طلبه بودیم، پای منبر حضور داشتیم، اینقدر امام انقلابی حرف زد که ما به جوشش آمدیم. امام که داشت میومد از منبر پایین، سری رفتیم جلوی منبر وایستادیم. ما رو که دید گفتیم آقا چی کار باید برای اسلام بکنیم؟ امام گفت چی میخونین؟ گفتیم صرف و نحو. گفت بریم مشقاتونو بنویسین. تو رو نمیگم که، من میگم علمای اسلام. تو چی بودی برای خود قاطی کردی؟ گفت مشقاتونو بنویسین. تو رو نمیگفتم که. اگر از عدالت حرف بزنه این مشکل رو پیدا میکنه. هر کسی یه چیز ناقص گرفته اینو کرده شاخص گذاشته رو مخ علی علیه السلام، پس کو عدالت؟ پس کو عدالت؟ چرا پرونده قاتلان خلیفه سوم عملیاتی نمیکنی؟ مگه خودت نگفتی ظلم بوده؟ مگه خودت دفاع نکردی؟ پس چرا بابا بیشین سر جات، دایه مهربانتر از مادر شدی؟ من به برادر خودم که نابینا و فقیر و عیالوار بود این هم خدمت کرد و یه من گندم ندادم، تو از من مطالبه عدالت میکنی جوجه؟ چیکارش کنی؟ گیر عدالت اینجاست. لشدت عدله تو محراب نمازش کشته شد. همه گفتن اگر علی علیه السلام یکم کوتاه میومد اینجوری نمیشد. همه که میگم نه آدم در پیتیو به درد نخورا، امثال ابن عباس که خیلی به درد بخور بود، ابن عباس خیلی. در نهج البلاغه شریف یه حکمتی داریم خیلی جالبه، میگه امیرالمومنین در یه موضوعی با ابن عباس مشورت کرد، ابن عباس یه نظری داد، حضرت مخالفت کرد، کار دیگه انجام داد، ناراحت شد. حضرت گفتن بیا اینجا، تو به عنوان امت من تکلیف داری در مرحله تصمیم سازی نظر خودت رو به صورت کارشناسی به من دقیق بگی، اما وقتی در مسئله تصمیم گیری من به عنوان امام جامع تصمیم گرفتم ولو مخالف نظر تو، وظیفه داری نظر بری پیاده کن. حالا به نظرتون چی بود پیشنهادش؟ علی علیه السلام هنوز نشسته بر مسند حکومت، میگفت بریم به جنگ معاویه. ابن عباس میگفت بابا الان حکومت اولش متزلزل، فعلا معاویه رو یکم مهلت بده. علی علیه السلام گفت نه خیر، مخالفت کرد. ابن عباس سیاست مدار بود، سیاست مدار در حکمیت امیرالمومنین، گفت کاش ابن عباس میذاشتید بره نه ابو موسی اشعری. سیاست مدار بود، مفسر قرآن هم که بود، میگفت من میگم با معاویه درگیر شدن اول حکومت پایای حکومت تو متزلزل میکنه. امیرالمومنین گفت نه خیر، معاویه نباید تحمل بشه. حتی اگر در نتیجه نظر ابن عباس هم شده باشه، باز از نظر منطق ولایی باید حرف علی علیه السلام گوش میکرد و ناراحت هم نمیشد. مشورت میده حضرت مخالفش میره. اون خیلی هم آدم خوبی بوده، خیلی، ابن عباس. خب باز هم همیشه چقدر زود دیر میشود، وقت گذشت، ما این شبا بیشتر باید در خیمه اهل بیت روزه بخوانیم و گریه کنیم. من یه اشاره به روزه میکنم و عزیزم انشاءالله تشریف اگه آوردن بیان که فیض بدن. امام حسن علیه السلام کسی است که درشت‌ترین خط معرفی کربلا رو در بین همه اهل بیت قبل از امام حسین ایشون نوشته. لا یومک یومک یا ابا عبدالله. این جمله اولین بار از زبان امام حسن علیه السلام در لحظاتی که لخته‌های جگرش از دهانش خارج می‌شد آمد، که امام حسین گریه می‌کرد به حال و روز برادر. حضرت فرمودند حسین داری به حال من گریه میکنی؟ لا یومک یومک یا ابا عبدالله، هیچ روزی به سختی روز تو نیست. این امام حسن علیه السلام، دو تا پسرش کربلا با مادرشون اومدن، یکی قاسم ابن الحسن است که از 13 سالگی تا 18 ساله نوشتنش، اما یکی از اینا به محض اینکه به دنیا اومده یتیم بوده، عبدالله. رضا امام حسین هم عموش هم باباشه، چون تو دامن امام حسین بزرگ شده، خیلی وابسته به امام حسین، شدید، حتی شاید از رقیه بیشتر، چون اون یتیم نبود، بچه خود امام حسین، این یتیم بوده. امام هم که معلومه یتیم رو خیلی بیشتر میرسیده. اینقدر نگران این عبدالله بود که موقع وداع آخر دستشو گذاشت تو دست حضرت زینب سلام الله علیها، گفت این جونش به من بنده ها، نیاد ببینه چه بلایی سر من میاد، دیگه نمیتونی کنترلش کنی چشم. حالا زینب کبرا سلام الله علیها یه دل نگران امام سجاد بیمار، یه دل نگران امام حسین تو قتلگاه، یه دل مواظب این بچه، زن و بچه ها. آخ امان از دل زینب، چی کردی با این دل؟ یه لحظه نگران امام حسینی شد که زیر دست و پا بود، دست این بچه رو گرفت اومد بیرون. آخ بچه دید عمو افتاده، یه نانجیب ناپاک زاده، داره شمشیر رو میکشه که بزنه. هر چی تلاش میکرد عمه نمیذاشت. فریاد زد سر زینب، والله ما لا افارق عمی، به خدا من از عموم جدا نمیشم، رهام کن. تقلا کرد در رفت. زینب کبرا دنبالش دیگه نرسید. بچه کوچولو 11 سالش نشده بود هنوز، سری اومد بین امام که رو زمین افتاده بود و این نامرد که جلو وایستاده بود، حائل شد. عجب شیری تربیت میکردن اینا. تو چشماش قرش کرد، گفت اتقتل عمی؟ تو میخوای عموی منو بکشی؟ مگه از رو جنازه من رد بشی؟ گفت رد میشیم. نامسلمون ناپاک همون ضربتی که میخواست رو امام حسین بزنه زد. عبدالله دستشو گرفت مانع کرد، دست از بالا قطع شد، به یه پوست آویزون، افتاد رو سینه امام حسین. یهودی ها اگه بودن میگفتن ولش کنی، بزن بچه رو ورداریم بعد حسین رو بکشیم. گفتن عجب صحنه خوشگلی، حالا بچه رو رو سینه عموش بدوزید. هرمله دوباره رسید، عبدالله افتاد رو سینه امام حسین علیه السلام. بچه یتیم، بابا مسلمون، فعمل یتیم فلا. تیر رو زدن بچه رو سینه امام حسین علیه السلام، به شهادت رسید. علی لعنت الله.